نخستین دیدار آقای پزشکیان با رئیس جمهور روسیه در اشماباد، تأکید سران قوای مجریه و مقننه بر ضرورت اقدام مشترک کشورها برای توقف حملات رژیم صهیونیستی در اجلاس ترکمنستان و تاجیکستان.
حملات جبهه مقاومت علیه اهداف و مواضع رژیم صهیونیستی از یمن و لبنان تا عراق و فلسطین. در حمله رژیم صهیونی به پایتخت لبنان 22 غیر نظامی شهید و 117 تن زخمی شدند.
جلوگیری از خسارت‌های ناشی از فرونشست زمین در ساختمان‌ها با ساخت دستگاهی به همت متخصصان فناور
و اختتامیه جشنواره فیلم کودک در نصف جهان و یادروزی برای حافظ در شیراز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم صاحب جمع خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور کشورمان که برای شرکت در همایش بین المللی ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه به ترکمنستان سفر کرده است، ساعتی پیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان امروز و در حاشیه این همایش علاوه بر سخنرانی با مقامهای بلندپایه ترکمنستان نیز دیدار دارد.
استقبال رئیس جمهور ترکمنستان از رئیس جمهور کشور در اشقاباد، محل برگزاری همایش بین المللی ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه، اجلاسی که به مناسبت 300مین سالگرد تولد مخدوم قلی فراغی شاعر مشهور ایرانی ترکمنی برگزار شد.
مسعود
در این همایش رئیس جمهور به عنوان اولین سخنران از روابط نزدیک و دیرینه ایران و ترکمنستان گفت.
روابط و دوستی دو ملت بزرگ ایران و ترکمنستان به عنوان دو همسایه با مرزهای طولانی همواره روابطی دوستانه، برادرانه، سازنده و مبتنی بر منافع متقابل بوده و از روندی روبه رشد و متوازن در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است.
آقای پزشکیان اشعار مخدوم قلی فراغی شاعر ایرانی ترکمنی را گنجینه‌ای از سجایای اخلاقی دانست.
کسی که در طول حیات پرثمر خیش تأثیر شایسته و مهمی را در رشد مفاهیم ارزشمند انسانی بر جای گذاشته و جاذبه هنر و اشعار زیبایش گلستان ادبیات ما را معطر ساخته است.
رئیس جمهور گفتمان وفاق را نیاز جامعه بین المللی برشمرد و به موضوع فلسطین و ظلم و بی‌عدالتی در غزه اشاره کرد.
صحبت از صلح و تعمیق برادری و پیریزی گفتمان وفاق نیاز امروز جامعه بین المللی است. اما در این گذر هنوز هم بسیاری از مؤلفه های یک جانب گرایی همزیستی جامعه انسانی را با اخلال مواجه کرده است. مصداق روشن آن را امروز در فلسطین و در نادیده انگاشتن حقوق ملتی می‌بینیم که دارای تاریخ، فرهنگ و عناصر هویتی مشخص و مختص به خود هستند. وقتی صحبت از ظلم و بی‌عدالتی می‌شود، تصویر رنج مردم بی‌پناه غزه در ذهن ما نقش می‌بندد.
در حاشیه این اجلاس، آقای پزشکیان با رهبر ملی ترکمنستان ملاقات کرد. دیدار و رایزنی با رئیس جمهور روسیه هم انجام شد. آقای پوتین در این دیدار خواهان توسعه همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران شد. رئیس جمهور هم با ابراز امیدواری بر امضای سند راهبردی ایران و روسیه بر تقویت روابط بین دو کشور تاکید کرد.
حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با هم دیگه اون سند راهبردی رو هم امضا کنیم.
دیدار و رایزنی با سران چند کشور دیگر از برنامه‌های امروز رئیس جمهور خواهد بود. فرزانه آذرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ترکمنستان.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت رژیم صهیونیستی با حمله‌های هوایی و عملیات ترور نمی‌تواند شکست‌های راهبردی خود را جبران کند. آقای قالیباف در نشست بین‌المللی 30مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان در دوشنبه تأکید کرد مجلس‌ها و مجمع‌های بین‌المللی وظیفه دارند در برابر جنایت‌های این رژیم واکنش نشان داده و صدای آزادی‌خواهی مردم مظلوم فلسطین و لبنان باشند. همکارم گزارش می‌دهد.
11 رئیس مجلس از جمهوری اسلامی ایران، روسیه و هند تا کشورهای آسیای میانه و قفقاز. اونها همگی دور میز اجلاس 30 سالگرد قانونگذاری در تاجیکستان رو گرامی داشتند و گسترش مناسبات پارلمانی رو میان خود خواستار شدند. رئیس مجلس کشورمون با قدردانی از تلاش‌های رئیس جمهور و رؤسای مجالس ملی و نمایندگان تاجیکستان در این اجلاس پیشنهادی ابتکاری ارائه کرد.
این جانب به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران امضای پیمان همگرایی پارلمانی برای صلح و توسعه پایدار میان پارلمان‌های کشورهای منطقه را پیشنهاد می‌دهم.
آقای قالیباف در ادامه رژیم صهیونیستی را عامل ناامنی و جنگ‌افروزی در منطقه غرب آسیا و جنایات ضد بشری برشمرد و این جنایات رو در فلسطین و لبنان محکوم کرد.
جنایات و اقدامات تروریستی آشکار رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر نشان آشکار ناتوانی این رژیم در مقابله با ملت‌های فلسطین و لبنان است. رژیم صهیونیستی باید بداند با حملات هوایی و عملیات‌های ترور نمی‌تواند شکست‌های راهبردی خود را جبران کند.
رئیس مجلس ملی تاجیکستان در این اجلاس از نقش بی‌همتای ایرانیان در تدوین نخستین منشور و قانون حقوق بشر تجلیل کرد و آن را سرمایه بزرگی برای جهانیان دانست. رستم امام‌علی افسود در 30 گذشته تاجیکستان تلاش کرده با وضع قوانین مناسب در مسیر پیوند ملت‌ها و دوستی کشورهای منطقه گام بردارد. در حاشیه این اجلاس رئیس مجلس و هیئت همراه با اهدای گل در بنای یادبود اسماعیل سامانی به نخستین رهبر تاجیکستان ادای احترام کردند. حمیدرضا گلجزی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوشنبه، تاجیکستان.
خطیب جمعه تهران با گرامیداشت سالگرد عملیات طوفان الاقصا گفت این عملیات توهم شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی را در هم شکست و جنبه حیثیتی، نظامی و امنیتی آنان را زیر سوال برد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی عملیات موشکی وعده صادق دو را نیز عملیاتی با فناوری بالا عنوان کرد.
کاری بود که در تاریخ موندگار خواهد بود، یک امر استثنایی بود. 200 موشک از ایران مقاوم در یک مرحله به سوی اهداف تعیین شده برود و با وجود اون همه تجهیزات پدافندی که امریکا و کشورهای غربی و بعض کشورهای منطقه در اختیار این بنیان سست عنکبوتی گذاشتن، 170 موشک به هدف پیشبینی شده اصابت کرد و مایه فلج شدن و ذلت غیر قابل جبران اسرائیلی ها شد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت 2 صهیونیست در حمله موشکی امروز حزب الله به سرزمین‌های اشغالی اذعان کرد. این صهیونیست‌ها بر اثر برخورد موشک ضد زره حزب الله به منطقه یربون در الجلیل اعلا به هلاکت رسیدند. در این حمله چند صهیونیست هم زخمی شدند. حزب الله از صبح امروز 10 فروند موشک به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از جمله کریات شمونه، مرگلیوت، اسب الجلیل، حیفا و پایگاه‌های یفتاح و العباد شلیک کرد. رسانه‌های رژیم اشغالگر گزارش دادند بیش از 20 فروند موشک از لبنان به طرف خلیج حیفا شلیک شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد یک موشک ضد زره به پایگاه نظامی در منطقه الجلیل اصابت کرد. چند موشک هم به منطقه الکریوت نزدیک الخلیل و شهرک زرعیت در الجلیل غربی اصابت کرد. رژیم اشغالگر هم دیشب 2 ساختمان مسکونی در منطقه نوویری بیروت را بمباران کرد که بر اثر آن 22 نفر شهید و 117 تن زخمی شدند. 5 عضو یک خانواده از جمله شهدا هستند. رژیم اشغالگر امروز هم یکی از برج‌های دیدبانی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را در منطقه ناقوره هدف قرار داد و تخریب کرد. دیروز هم نظامیان رژیم صهیونیستی به مرکز نیروهای یونیفل در اللبونه یورش بردند و این مرکز را تخریب کردند.
شمال غزه هدف حمله‌های شدید رژیم صهیونیستی. گزارش‌ها از چندین حمله پهپادی به منازل مسکونی در جبالیا و فالوجا حکایت دارد. بر اساس گزارش منابع میدانی، ارتش رژیم اشغالگر ساختمان‌های مسکونی در این منطقه را هم منفجر و منهدم کرد. رژیم صهیونیستی از روز یک شنبه دستور تخلیه کامل شمال غزه را صادر کرده است. گاردین گزارش داده با وجود یک سال حمله‌های بی‌امان اسرائیل به غزه و ادعای مقامات این رژیم درباره شکست حماس، ارتش اسرائیل حالا در سومین عملیات ویژه خود در شمال باریکه مدعی شده این حمله برای ممانعت از متشکل شدن دوباره حماس ضروری است. وزارت بهداشت غزه از ضرورت فرستادن سوخت به بیمارستان‌های شمال غزه خبر داده و هشدار داد جان مجروحان و بیماران در خطر است. ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر بمباران مناطقی در شمال غزه، دیرالبلح، اردوگاه بریج و نصیرات در مرکز نوار غزه را هم هدف حمله‌های توپخانه‌ای قرار داد. در حمله پهپادی به محل تجمع فلسطینیان در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هم دو نفر شهید و دو نفر زخمی شدند. در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، رزمندگان گردان‌های شهید ابوعلی مصطفی و گردان‌های قدس از اجرای عملیات موفق علیه مقر فرماندهی نظامیان اشغالگر در محور نتساریم با گلوله‌های خمپاره 60 میلی‌متری خبر داد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از دو عملیات موشکی و پهپادی در دریای سرخ و اقیانوس هند خبر داد. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن با 11 موشک بالستیک و دو پهپاد نفتکش آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از حمله به یک کشتی در اقیانوس هند با موشک بالدار خبر داد. یحیی سری تاکید کرد تا زمانی که جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و لبنان متوقف نشود، یمن به محاصره دریایی رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد و عملیات خود را علیه این رژیم متوقف نخواهد کرد.
مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به هدفی حیاتی در بندر ام رشراش در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. مقاومت عراق پیش از این عملیات نیز از حمله پهپادی به یک هدف در جولان اشغالی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داده بود. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده برای ادامه حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، حمله‌ها را علیه مواضع اشغالگران تشدید کرده است.
در جلسه اضطراری شورای امنیت درباره اوضاع لبنان، بیشتر اعضا توقف حمله‌های رژیم صهیونیستی را به غیر نظامیان و زیرساخت‌های این کشور خواستار شدند. نماینده ایران هم بر حمایت قاطع از لبنان و پاسخ قاطع به هر گونه تجاوز به امنیت و منافع ایران تاکید کرد.
هشدار ایران در جلسه اضطراری شورای امنیت: قاطعانه از حاکمیت و تمامیت ارضی خود در برابر هر گونه تجاوز به منافع حیاتی و امنیت ایران دفاع می‌کنیم. سخنان امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران را در این جلسه میشنوید.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ یا تشدید تنش در منطقه نیست، اما قطعا از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع استفاده خواهد کرد و شورای امنیت را از پاسخ قانونی خود مطلع خواهد کرد. ایران قاطعانه در کنار لبنان ایستاده و متعهد به حمایت از دولت، مردم و مقاومت لبنان است.
در این جلسه شورای امنیت که برای بررسی اوضاع لبنان برگزار شد، اکثریت حاضران توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی را در لبنان خواستار شدند. بخشی از سخنان واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه در این جلسه شورای امنیت:
اسرائیل همیشه تشدید تنش را به جای دیپلماسی انتخاب می‌کند. شورای امنیت هم فلج شده و این تقصیر آمریکاست. واشنگتن همچنان از هر گونه تلاش اعضای شورا برای دستیابی به آتش‌بس جلوگیری می‌کند. تشدید بی سابقه خشونت در غزه باعث گسترش بی ثباتی در خاورمیانه شده است.
کارولین رودریگز، نماینده دائم گویان در سازمان ملل:
قصد اسرائیل برای تبدیل لبنان به غزه بعدی به شدت نگران کننده است. هرگز نباید چنین اجازه‌ای به اسرائیل داده شود.
نیکولاس دی ریویر، سفیر و نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل:
تا کنون بیش از 1 میلیون لبنانی آواره شده اند. آتش بس فوری و پایدار در لبنان ضروری است. فرانسه از یونیفل و تقویت نقشش برای تنش زدایی حمایت می کند.
سخنان روزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح:
We urge Israel to stop its bombardment of Lebanon.
ما از اسرائیل می‌خواهیم که بمباران لبنان را متوقف و نیروهای نظامی زمینی خود را خارج کند. باید از نیروهای سازمان ملل، از جمله نیروهای شجاع حافظ صلح، در امتداد خط آبی در لبنان محافظت شود.
Our collective inability to stop the
ناتوانی جمعی ما برای توقف خشونت و جلوگیری از خونریزی رقتبار است.
سخنگوی یونیفیل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز جنوبی لبنان اعلام کرد بعد از هشدارهایی که به ارتش رژیم صهیونیستی درباره نزدیک شدن بیش از حدشان به محل استقرار این نیروها داده شد، بارها هدف حملات و تیراندازی مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. قبل از این جلسه شورای امنیت هم نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اعلام کرد که باید نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در داخل خاک لبنان 5 کیلومتر عقب‌تر بروند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
رژیم صهیونیستی از نگرانی درباره درز اطلاعات عملیات وعده صادق 2 5 روزنامه‌نگار را بازداشت کرد. یک روزنامه‌نگار آمریکایی که درباره محل اصابت موشک‌های ایران در پایگاه هوایی نوا تیم گزارش تهیه کرده بود، از جمله بازداشتی‌هاست. پایگاه خبری واینت گزارش داد پلیس رژیم صهیونیستی این افراد را به اتهام کمک به دشمن در زمان جنگ و ارائه اطلاعات بازداشت کرده است. یک روزنامه‌نگار روس هم پیشتر اعلام کرده بود نیروهای ارتش اسرائیل او را ربوده و کتک زدند و همراه 4 روزنامه‌نگار دیگر به پایگاهی نظامی منتقل کردند. این خبرنگار همچنین گفت 2 نفر از ما به مدت 11 ساعت بدون هیچ اتهامی در بازداشت بودند. تلفن ما ضبط شد و یکی از ما هنوز در بازداشت است.
جلوگیری از خسارت‌های ناشی از فرونشست زمین در ساختمان‌ها با ساخت یک دستگاه. متخصصان یک واحد فناور موفق شدند با تجزیه و تحلیل هوشمند نوع خاک در عملیات‌های ساختمانی احتمال فرونشست زمین را پیش‌بینی کنند و راهکار متناسب با آن را ارائه دهند.
فرونشست زمین از جمله پدیده‌هایی است که بر اثر آن سازه‌ها و زیرساخت‌های سطحی به درون زمین کشیده می‌شود و به طور جدی آسیب می‌بیند. خروج رطوبت از درون توده خاک یا تنش‌های سازه‌های روی سطح زمین از جمله عواملی است که موجب کاهش تراکم خاک می‌شود. حسن مقدسی، فناور:
موارد زیادی داشتیم مبنی بر اینکه ساختمان جدیدی که ساخته میشه با توجه به تعداد طبقه و بزرگی پی باعث میشه ساختمان‌های مجاور تحت تاثیر قرار گرفت بگیرن و ترک یا تخریب بشن.
حالا فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ساخت دستگاهی فناورانه راهکار جدیدی برای جلوگیری و کاهش این خسارت‌های ساختمانی ارائه کردند. حسن مقدسی، فناور:
یه دستگاهی رو بسازیم و که بیان این پیهای این فونداسیون‌ها رو مدل بکنن در خاک‌های مختلف، بارهای مختلف و پیهای مختلف و با بارگذاری‌های مختلف.
در ساخت دستگاه از فناوری‌های روز مثل پردازش تصویر استفاده شده است. حسن مقدسی، فناور:
این دستگاه مدل می‌کنه اون خاکی که ما می‌خوایم مثلا یک مجتمع مسکونی در یک جایی بسازیم یا یک ساختمان 10 طبقه یا 20 طبقه بسازیم که تأثیر این ساختمان در زمان ساخت و بعد از ساخت روی ساختمان بغلش به چه شکله.
با استفاده از این دستگاه راهکاری برای جلوگیری از خسارت‌های ساختمانی در دیوارهای همجوار هم ارائه شد. حسن مقدسی، فناور:
پی‌های عمیق و نیمه عمیق و دیوار جدا کننده که باعث میشه اون حباب‌های تنش زیر فونداسیون‌ها با هم تلاقی نداشته باشن.
محمد اسماعیل زاده، فناور:
این باعث میشه که اون تنش‌هایی که ساختمان جدید داخلش ایجاد میشه، بار ساختمان جدید و اون گسختگی که تو پی ایجاد میشه به ساختمان کناری انتقال پیدا کنه، حکم جدا کننده رو برامون داره.
با توجه به تنوع جغرافیایی و وجود انواع مختلف خاک در کشور، راهکار فناورانه در مناطق قابل ارزیابی است. حسن مقدسی، فناور:
نوع خاکایی که در نظر گرفتیم خاکایی هستند که تأثیر ساختمون سازی همجوار سازی توش زیادتره. اومدیم طبقه به طبقه بارگذاری کردیم و تأثیرش رو تو ساختمون مجاور دیدیم.
محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
36مین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان با معرفی برگزیدگان در اصفهان به ایستگاه پایانی رسید. در جشنواره امسال رکورد تماشای فیلم با حضور بیش از 24 هزار مخاطب کودک و نوجوان شکسته شد.
پروانه های زرینی که بر دستان بهترین های جشنواره 36ام آرام گرفت. مجید زین العابدین دبیر جشنواره
496 اثر در جشنواره ثبت نام کرده بودند
که 45 تای اون در سه بخش کوتاه، بلند و پویانمایی با داوری 1600 نفر کودک و نوجوان به مرحله نهایی رسید.
چه معیارهایی رو برای انتخاب فیلم خوب در نظر گرفتی؟
کیفیت گرافیکیش خوب باشه، بازیگرا صداگذاریش خوب باشه،
در کنار اساتیدی که سالهاست کار در حوزه کودک رو در کارنامه دارن. رضا فیاضی بازیگر،
عمرمو برای بچه‌ها گذاشتم.
محمد حسین لطیفی کارگردان،
به جای برسیم که 50% از آن کودکان و جوان باشه.
محمد خزایی رئیس سازمان سینمای کشور از رشد جشنواره گفت
تقریبا 30 میلیون دلار اقتصاد این سه ساله حوزه پویانمایی کشور بود.
اما قرائت بیانیه و اهداء پروانه های زرین نقطه اوج این جشنواره بود،
جایی که رایان سرلک برای فیلم تابستان همان سال، امیر حسین بیات برای فیلم باغ کیانوش، ماهتیسا پسندیده برای فیلم بامبولک و هیلا کردبرچه برای فیلم دختر برقی انتخاب شدند.
پروانه زرین به خاطر فیلم
دختر برقی،
این فیلم
بامبولک، نقش عطا در فیلم تابستان همان سال کار آقای محمود کلاری،
کوچکترین شهید ایران، نوجوانترین شهید ایران، شهید ظفر خالدی بود.
پروانه زرین بهترین فیلم محمد جواد موحد برای تهیه کنندگی فیلم باغ کیانوش و بهترین کارگردانی برای فیلم بامبولک به آرش معیریان اهدا شد.
تقریبا میشه گفت پنجمین فیلم منه در حوزه سینمای کودک.
جایزه صلح هم به نام شهید بهنام محمدی به فیلم آندو رسید.
راجب زندگی نامه شهید ظفر خالدی و برادرش خدارم.
در بخش بین الملل جایزه سیفش به فیلم دوست وحشی من از کشور روسیه و بهترین بازیگر نوجوان نفس بازقی برای فیلم برهوت تعلق گرفت. در این مراسم از هنرمندان سرشناس کشور استاد علی نصیریان، محمد رضا علیقلی و رضا بابک هم قدردانی شد.
بیش از 24 هزار کودک و نوجوان در 65 نوبت فیلم‌های جشنواره 36ام رو تماشا کردند. محمد حسین محبوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
یادروز حافظ در حافظیه شیراز. ادب دوستان و شعر پژوهان همزمان با روز بزرگداشت حافظ در آرامگاه غزل سرای قرن 8 هجری قمری گرد هم آمدند تا از رمز ماندگاری او و آثارش بگویند.
جمع عاشقان جمع بود،
گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد.
شیراز، آرامگاه غزل سرای نامی، همه دعوت بود، مردمی که با اشعار حافظ زندگی میکنن.
حافظ رو زبان گویای همه انبیا و اولیا میدونم.
20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ شیرازیه و این گرد همایی برای پاسداشت این روز بزرگه.
اونجوری که انتظار داریم ازش جوابمون رو میگیریم و راهنمای خیلی خوبی میتونه برای مردم باشه.
حافظ پژوهان، شاعران و حافظ دوستان در کنار هم بودند و هر کس از حافظ گفت. شاعری از غزلیات حافظ خواند:
خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیاه و زین مقرق نکنیم.
آقای ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور این رو گفت که حافظ شاعر زندگیه.
چرا من در 40 سال پیش، 50 سال پیش با حافظ، با اینکه در متن اجتماعی و متن گفتمانی 50 سال 40 سال پیش اگر حافظ رو میخوندم احساس قرابت میکردم، و چرا امروز حتی نسل زد من هم حافظ میخونه احساس نزدیکی و قرابت میکنه.
و آقای صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم حافظ را هویت ملی، دینی و تاریخی ایران خواند.
بدون حافظ تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران زمین ابتر خواهد بود.
در دنیای امروز عناصر مادی سرمایه فربه شدند، همه از نفت و از موشک و از فولاد و از معدن سخن میگوین، ولی باید برای دمیدن روح در این جامعه به حافظ متوسل شویم.
در حاشیه این برنامه از هویت بصری حافظیه هم رونمایی شد. همزمان با یادروز حافظ، نشست‌های علمی، تئاتر لسان الغیب و محفل قرآنی نیز برگزار شد.
دیوان حافظ این غزل سرای نامی به وسعت یک دنیا گسترده شده و تا به امروز به 40 زبان ترجمه و در اختیار حافظ دوستان و حافظ پژوهان قرار گرفته. محمد استانشری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
سازمان هواشناسی برای بخشی از شمال غرب کشور و برخی نواحی سواحل دریای خزر رگبار پراکنده پیش بینی کرده است. وزش باد در شمال شرق پدیده غالب خواهد بود. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت آینده برای بخشی از شمال غرب کشور، استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و مناطقی از استانهای گیلان و مازندران پیش بینی می‌کنیم که افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داشته باشیم. برای روزهای شنبه و یک شنبه در سواحل دریاخزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش اتفاق میفته. در سایر بخش‌های کشور پیش بینی می‌کنیم که جو نسبتاً آرام و پایداری را داشته باشیم. همچنین طی روزهای شنبه و یک شنبه دریای خزر هم مواج و متلاطم خواهد بود.
همکارم حسین جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی.
متشکرم از شما آقای گرجی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. مسابقات کاراته قهرمانی رده‌های پایه‌ای جهان امروز با رقابت 4 کاراتکای نوجوان کشورمون پیگیری شد. در سومین روز این رقابت‌ها در رده نوجوانان و در منهای 52 کیلوگرم محمد عبداللهی از صد حریفی از جمهوری چک گذشت و راهی مرحله بعد شد. در منهای 63 امیرعلی تیموری، منهای 47 پارمیس علیپور و منهای 61 ساغر جندقی به مسافه رقباشون رفتند. پیش از این هم در رده سنی امید فاطمه زهرا سعیدآبادی به دیدار نهایی و یلدا نقیب ایرانوند به رده بندی رسیدند. در جوانان هم ابوالفضل همدمجو راهی رده بندی شده. این مسابقات با حضور کاراتکاهایی از 113 کشور در دو بخش کاتا و کمیته به میزبانی ایتالیا برگزار میشه. هفته سوم رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا دیروز پیگیری شده. از گروه یک، تیم‌های ایران و ازبکستان در ورزشگاه بنیادکار تاشکند به تساوی بدون گل رضایت دادند. امارات با تساوی 1-1 مقابل میهمانش کره شمالی متوقف شد. قطر در خانه با نتیجه 3-1 قرقیزستان رو برد. در گروه دو، کره جنوبی با 2 گل میزبانش اردن رو شکست داد. عمان با 4 گل کویت رو مغلوب کرد و عراق هم در خونه با 1 گل فلسطین رو شکست داد. و بالاخره اینکه در گروه سه، عربستان در خونه با 2 گل مغلوب ژاپن شد. چین هم 3-1 نتیجه را به میزبانش استرالیا واگذار کرد و دیدار تیم‌های اندونزی با بحرین به تساوی 2-2 رسید. هفته نهم رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی هم بامداد امروز پیگیری شده. در مهمترین بازی‌ها برزیل در مصاف با میزبان شیلی 2-1 به پیروزی رسید. آرژانتین مقابل ونزوئلا به تساوی 1-1 رضایت داد. بولیوی 1-0 کولومبیا را شکست داد و دیدار تیم‌های پاراگوئه با اکوادور بدون گل مساوی شد. سپاس از همراهیتون.
به پایان خبرهای نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 17:52 هست. خدا نگهدار.
ایران، تهران، رادیو قرآن، تلاوت‌ها و مدایح درخواستی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله